أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. روزهای چهارشنبه ما خب مستحضر شرکت را مباحثه میکنیم، ولی چند مدتی هست که یه 5 دقیقه در مطلع بحث راجع به مهدویت عرایضی را تقدیم میکنیم. یکی از آیات کریمه ای که راجع به مهدویت قابل ذکر هست آیه 62 سوره نمل هست: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. آیه 62 سوره نمل. در این آیه کریمه خداوند متعال می‌فرماید که چه کسی هست که مضطر را اجابت بکند. بزاد آه، وقتی که مضطر فرا می‌خوانه، می‌خوانه، دعا می‌کنه و یکشف سو و سو را برمی‌دارد، چه کسی هست که اون سو را بردارد؟ در حال اضطرار حتی آدم مادی هم الهی می شود. آدمی که اصلا توجه به معنویت نداره و غافل هست، به اضطرار که رسید اون حالت بر می گرده، به خدا رو میاره. لذا اون حدیث را مستحضرید که به امام صادق عرض کرد که خدا چی هست؟ حالا تعبیر به این تعبیر، نزدیک به این تعبیر. امام صادق فرمود که آیا سوار کشتی شدید؟ گفت بله. کشتیتون در آستانه غرق قرار گرفت؟ گفت بله. گفت اون موقع به کی شما توجه کردی؟ گفت به خدا. گفت همون خداست. گفت خدا چی هست؟ گفت خدا همون. گفت خدا رو اون موقع یافتی. چون گاهی انسان در فکر خدا را با برهان مثلا میپذیره، گاهی نه، میابه خدا را. یافتن خدا در اون حالت استراره، چون پرده ها میره کنار، حجاب ها میره کنار. الان حجاب هست دیگه، الان به اسباب و اینا ما تکیه داریم. این اسبابی که ما قلب ما را مثلا مطمئن کرده، بی خودم مطمئن کرده، این اسباب تا کنار نرد، این حجاب ها تا کنار نرد، ما به خدا به یه معنی نمیرسیم، اون عرفان حاصل نمیشد. عرفان وقتی حاصل میشد که این اسباب برن کنار. در حالت اضطرار اون این پرده ها میرن کنار، این تکیگاه های ما همش فرو میریزن. وقتی فرو ریخت اون موقع دیگه خدا را میابی، چون اینا حجاب هستن دیگه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، و شما را جانشینان زمین قرار میدهد. اله مع الله قلیلا ما تذکرون. خب این روایت چطور تطبیق میشد به بر امام مهدی صلوات الله سلام علیه؟ میفرماید که مضطر فرا میخواند و اجابت خوانندهش خداست. خب این مضطر البته یه معنایی هست که مطلق عام، ممکنه بنده مضطر بشم، شما مضطر بشید، زید، عمر، بکر و انسانها یا جوامع. و یکی از اون اضطرارها اضطراری هست که معصوم پیدا می کند، معصومی که همه که ان اون مصائب انسانها را می بیند، همه مصائب در دلش تأثیر می گذارد. حالا دیتون وقت نیست توضیح بدم، ائمه که امام هستن، پیشوا هستن، واقعا مشکلات همه ما را بر دل و امام تأثیر میذاره. گاهی میگه مثلا شما تب میکنید ما هم تب میکنیم، این تعبیراتی هست در روایات، یعنی اینقدر تأثیر میذاره ناراحتی مؤمن بر دل امام، اینقدر تأثیر میذاره. و امام هست دیگه، رؤوف هست، امام هست، تمام صفات الهی در او تجلی یافته. میبینم مؤمنین در چه اضطراری، در چه وضعیتی هستن، چه مشکلاتی اینها مواجه هستن، اون وقت اون حالت اضطرار پیش میاد، یعنی اون حالت اضطراری که بر افراد و جوامع هست، اون حالت اضطرار در امام منعکس می شود، بر قلب امام منعکس می شود. و اون حالت اضطراری که دعا کرد خداوند اجابت می کند. پس بنابراین حالا این کی هست، این چه وضعیتی باید پیش بیاد که امام حالت اضطرار پیدا بکند و دعا بکند و دعاش به اجابت برسد، خدا می داند. ولی یکی از مصادیقش امام خواهد بود، امامی که ما تعریف میکنیم، امام نه امامی که اهل سنت تعریف میکند، که امامی که اونو تعریف میکنن نیابت عامه است از طرف پیامبر در اداره جامعه. این بله، این چنین آدمی هیچ وقت مستر نمیشد، حالا اداره جامعه را نتونستم بگه خداحافظ. نه، امامی که ما تعریف میکنیم نه، آگاهی داره از وضعیت تک تک ابنای بشر، مؤمنین، مشکلات اونها را آگاهی داره و از اونها متأثر میشد. بعد فرمودید امام به این معنا، نه به امام اون معنا که اهل سنت داره. امام به این معنا البته که اون حالت اضطرار ممکنه یه روزی براش پیش بیاد و دعا کنه و دعاش اجابت میرسه. شاهد این که این مربوط به امام معصوم هست جمله‌ای و یجعلکم خلفاء الارض، یعنی اگر شما به اون حالت اضطرار برسید شما خلیفه زمین خواهید شد. مگه یک کسی مستر خلیفه زمین میشد؟ نمیشد. حالا مستر اضطرارش دعا کرد اجابت هم رسید، مگه میشه خلفاء الارض؟ حالا خلفای اون خانوادش بشه، بعد اونجا بگیم حالا اون یه قدرتی هم بهش برسد، ولی خلفاء الارض که به اون معنای مطلقش که نمیشد. پس خلفاء الارض شدنش مربوط به اون مستر کامل هست. در فرمودید صدر ذیل این آیه کریمه، مخصوصا این ذیلش که ویجعلکم خلفاء الارض، مصداق کاملش در امام معصوم هست، اون امام معصومی که در شیعه اون را میشناسد. در فرمودید پس بنابراین این آیه کریمه تطبیق پیدا میکنه بر حضرت مهدی علیه السلام که به اصطلاح در اثر اجابتش به خلافت زمین خواهد رسید. تفسیر علی بن ابراهیم به سند صحیح ان ابی عبدالله علیه السلام نزلت فی القائم من آل محمد صلی الله علیه و آله، این آیه کریمه در مورد حضرت مهدی نازل شده. هو والله المستر اذا صلى في المقام ركعتين، وقتی در مقام ابراهیم، پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز میخواند، دعا الى الله عز وجل و يكشف السوء و يجعله خليفه في الارض. فرموده. خب باز روایت دیگری داریم که به سند صحیح عن ابي خالد القابولي قال قال ابو جعفر والله كاني انظر الى القائم عليه السلام اسند زهره الى الحجر، پشتش را به حجر اسماعیل تکیه داده، ممکنه حجر هم باشه، یعنی حجر اسود، ولی ظاهرا حجر باشه. بله. ثم ينشد الله حقه، به خدا قسم میدن، به حق خدا، بله، الى ان قال هو والله المستر في كتاب الله، مستری که در کتاب خدا هست همین امام مهدی است. امن یجیب المستر اذا دعا فیکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض فیکون اول من یبایعه جبرئیل، اولین کسی که بیعت میکنه بعد از اون حالت اصراری که امام با اون حالت دعا خواهند کرد جبرئیل است. ثم ثلاثمئه و ثلاثه عشر رجلا، بله، اون 313 نفر. بله، خب حالا این روایت ادامه داره. پس بنابراین از آیاتی که در قرآن کریم در خود آیه شاهد داریم که این مربوط به امام مهدی علیه السلامه. همین آیه هست که برای اجابت دعا هم مؤمن میخونن امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. این مصداق کاملش امام مهدی علیه السلامه، بدون هیچ تأویلی، بدون هیچ تحمیل بر قرآن کریم بخوایم درست با تدبر بفهمیم مصداق کاملش، البته با فهمی که از امامت داریم ها، نه با اون فهمی که فهم بسیطی که اهل سنت از امامت دارن، ان نیابت العامه للنبوه فی مثلا اداره المجتمع، یه این تعریفی دارن که نیابت عامه پیامبر هست برای اداره جامعه. نه، این امامت ما خیلی بالاتر از اینه. امامت ما روح و بدن و قلب و همه مسائل ما را آگاهی داره. فرمود اون امامتی که هست بلابد برای او این حالت استرار ممکنه پیش بیاد و دعا بکند و این آیه کریمه به اون اشاره هست. خب یه صلوات ذکر بفرمایید. رسیدیم به در شرکت به این مسئله که اگر شرط زیادت بکند، این شرط زیادت آیا صحیح هست؟ هم عقد صحیحه، هم شرط صحیحه، یا اینکه عقد صحیحه شرطش باطله، یا هر دو باطله؟ یه وقت دو نفر سرمایه گذاشتن یه شرکتی درست شده. خب اصل اولین است که هر کس به مقدار سرمایهش ربح میبرد. حالا آمدن شرط کردن نه، سرمایه من مساویه ولی من ربح بیشتری ببرم. اینجا هم گفتیم دو حالت داره، یه وقت اون کسی که میگه من ربح بیشتری ببرم کار انجام میده، اون یکی کار انجام نمیده، یا هر دو کار انجام میدن، این کارش بیشتره. اینجا باز اشکال نیست، اینجا محل بحث نیست. فرض این است که نه، هیچ کدوم کار انجام نمیدن، یا هر دو کارشون برابره ولی شرط کردن که از ربح بیشتر ببرد، آیا این صحیح این شرط یا صحیح نیست؟ مرحوم سید فرمودن هم عقد صحیحه، چنین عقد شرکت، هم شرطش صحیحه. در مقابل عده ای از بزرگان فرمودن که عقد هم باطله، شرط هم باطله. مثل آی خویی و دیگر بزرگان آمدن مثلا برخی ها گفتن نه، عقدش صحیحه، شرطش باطله. در فرمودید خب مرحوم سید ادله اونها را نقل کرد، همه را نقد کرد و ما خوندیم دیگه. فقط یه تتمه داره، تتمهش این است که آقا این عقد شرکت که عقد جایزه، عقد لازم که نیست، و در عقد جایز میشه هر وقتی اونا به هم زد دیگه، عقد جایز هم اینطوری هر وقت خواستیم توی به هم بزد. عقد شرکت عقد جایزه، اینا که قبول دارید. ممکنه کسی بگه حالا که عقد جایز هست، شرطی که در ضمن عقد جایزه اونم جایزه، بعدا زیرش میزنه میگه من درست گفتیم به شما بیشتر میدیم ولی الان نمیدیم، عقد لازم نبود که شما بتونید ملزمش بکنید، عقد چی بود؟ جایز بود. به تبع شرطی که در ضمن اون هست اونم چی از آقا؟ جایزه. یکی از این طوری بگرد بعد فرمودید اینشون مرحوم سید میخواد اینا جواب بدهد، مرحوم سید از این اشکال میخواد جواب بدهد و دعوا میگرد. خب میگرد که اولا این جواب نقضی داره. خب بفرمایید اونجایی که فرض فرمایید که یکی کار بیشتری انجام داده بود، شرط کرده بودن حالا چون کار بیشتری انجام میده یه سهم بیشتری بگیره، اونجا هم شما باید بفرمایید که این شرطی که برای اون کسی که کار بیشتر انجام داده بود باید بگید که خب این شرط هم جایز است و به تبع اصل عقد، بعدن بتوند اون طرف بگید که نه آقا این شرط جایز بود، شرط لازم که نبود، ما وفا نمی کنیم، هم باید مساوی تقسیم بکنیم. پس اشکال شما اگر وارد باشه بر اون صورت هم وارده، حالی که اون صورت را شما قبول داشتید که اونجا شرطش نافذ است. از هر دید این یه اشکال. اشکال دومی که میفرماین خب میگن حالا ما قبول داریم که خب جواز فسخ داره دیگه، عقد
عقد جایز است، شرکت جواز فسخ داره. خب فسخ میکنه، فسخ که از اول عقد را باطل نمیکنه، از حین فسخ به بعد باطل میکنه. از اون زمانی که این آقا گفت آقا من دیگه این شرط را قبول ندارم، از اون به بعد بله دیگه طبق سرمایه تقسیم میکنن، ولی تا اون زمان که نگفته بود. عقد جایزه است یعنی چی آقا؟ حق فسخ دارد. حق الفسخ هم قاعده کلی است، فسخ من حین الفسخ اثر میذاره، نه از زمان عقد. بس تا زمان فسخش باید طبق اون قرارشون عمل بکنن. بله حالا که این آقا گفت اظهار نارضایتی کرد، گفت دیگه نه آقا نمیتونیم به شما بیشتر بدیم، از اون به بعد بله دیگه شرط بره کنار. دست فرمودی ببینید. و دعوا ان العمل بالشرط غیر لازم. کسی بگه که آقا خود عقد شرکت که لازم نیست، شرطی که در زمین اون است اونم که لازم نخواهد بود. کسی ادعا بکند که عمل به این شرط لازم نیست، لانه فی عقد جائز، برای اینکه اصل عقد عقد جایزه، به تبع چیزی که در درون عقد جایزه اونم که نمیتوند زیادت فر بر اصلی که ممکن نیست، بس اون فر هم باید بگیم جایزه. اگر چنین چیزی بگید مدفوعتون، این ادعا دفع میشود. اولا به انه مشترک الورود، اولا این اشکال شما نقض میشود، مشترک الوروده. به اون جایی که شما خودتون قبول دارید هم این اشکال شما وارد میشه. کجا؟ از لازمه، برای اینکه این اشکال شما لازمه، این اشکال شما عدم وجوب الوفاء به فی صورت العمل. حتی در اونجا که یه طرف یه کار انجام میده اون طرف کار انجام نمیدهد، همین اشکال شما میاد. اونجا هم باید بگید که به عمل به این شرط نکنن، زیاد بهش ندن. یعنی فی صورت العمل داخل پرانتز نوشته عمل احد ما دون الاخر، یکی کار کرده یکی کار نکرده، و شرط کردن که حالا که شما کار میکنی در این شرکت دیگری کار نمیکنه به اون بیشتر بدیم. و اشکال شما در اونجا هم میاد. و ثانیاً او زیادتی، او زیادتی یعنی عملش بیشتره، یا اصلا یکی کار میکنه دیگری کار نمیکنه، یا اینکه کارش بیشتره. خب اونجا رو که شما قبول داشتید، حالا که اشکال شما اونجا هم میاد. و ثانیاً، و ثانیاً جواب دوم ما چی هست؟ به ان غایت الامر، مرحوم سید میفرماید جواز و فسخ العقد. غایت این که شما میگید که این عقد جایز است و عقد لازم نیست و شرطش هم میشه جایز، غایتش این است که بس میتونه حق فسخ داره دیگه. غایت امر این است که جواز فسخ عقده. فیسقط وجوب الوفا بالشرط، و فسخ میکنه دیگه، وجوب وفا به شرط هم آقا ساقط میشود. ولی از کی ساقط میشود؟ از همکنون به بعد ساقط میشود. دست فرمودید. خب والمفروض فی صورت عدم الفسخ، حالی که فرض ما این است که هنوز فسخ نکرده، فما لم یفسخ یجب الوفا به. پس حالا که تا اکنون که فسخ نکرده باید وفا کنه، طبق شرطش عمل بکنه. ولیس معنی الفسخ، این اون کبرا را میخواد بفرماید، معنای فسخ نیست که از ابتدای عقد داره فسخ میکنه، نه، فسخ همیشه از حین الفسخ اثر میذاره. ولیس معنی الفسخ حل العقد من الاول، معنای فسخ نیست که عقد را از همون سرچشمه بسه حل بکنن از بین ببرن، بل مینهینه، بلکه از هین فسخ اثر میذاره. این فیجب الوفا به مقتضاه مع شرط الی ذلک. پس بنابراین واجب است وفا بکنه به مقتضای اون شرط، به مقتضای اون عقد با شرطش، تا اون هینی که فسخ انجام میده. این دفع اشکالی است که در مکان بر نظر مرحوم سید مطرح بود، چون جواب داده. حالا استاد سبحانی در توضیحی که در این پایین مطرح می‌فرمایند این و دعوا تا این الی ذلک الحین مربوط به اون قول سومه. قول سوم چی بود؟ عقد صحیحه، شرط باطله. عرض می‌کنیم نه، این مربوط هم قول سیده. دعوا، این دعوا ببینید، حالا دعوای فارس، دعوا سر همون قول اوله که مرحوم سید مطرح کرد که هم عقد صحیحه هم شرط صحیحه. فرمودید این اشکالی که هست، این ادعایی که در اینجا مطرح هست، مربوط به قول اوله. ایشون یه مقدمات اینجا ذکر کردن که این مربوط به قول سومه، این ظاهرا خلاف ظاهره در فرمودید عبارت سید هست، این مربوط به همون قول سیده. اشکالی را که مربوط به قول سید بود ایشون دارن دفع میکنن، یعنی مختار سید بود که هم عقل صحیحه هم شرط صحیحه، داره اونا دفع میکنه اون اشکالی که الان مطرح کرده، اونا داره دفع میکنه. پس بنابراین حالا این عبارات را ملاحظه بفرمایید، ظاهرا این بیانیشون قابل پذیرش نباشد. اینجا این کتاب از شرکت و تعمیم تعریف استاد سبحانی، چون ما این بحث شرکت را رو این فرمایشون انجام میدیم. خب این فر تمام شد. ولو شرط فر بعدی، ولو شرط تمام الربح لعهده ما بطل العقد. بحث ما تا اکنون این بود که شرط کرده بود که مقدار بیشتری از ربح را یکی از شرکا ببرد، اما الان بحث میکنیم جایی که بگه همه ربح مال منه، شریک میشیم، تمام ربح را شرط میکنه که من میبرم. آقا تا یک سال همه ربح منه، بعد از یک سال مثلا فرض فرمایید که ممکنه آقا این چنین شرطهای پیش بیاد، بعد از یک سال ربح را تقسیم میکنیم، میگه این بطل العقد، عقد باطل. اینجا ببینید، ولو شرط تمام ربح لعهده ما بطل العقد، عقد باطله. چرا باطله؟ لانه خلاف مقتضا، در اینکه خلاف مقتضای عقده. عقد شرکت معناش این است که دو نفر با هم عقد بکنن، پیمان ببندن، لیل استرباح، برای اینکه نفعی ببرن یه ربحی ببرن. شما میگید استرباح، شما قیچی میکنید. خب پس بنابراین عقد شرکتی نموند، پس چه عقد شرکتیه؟ دست فرمودید عقد شرکت در ماهیتش استرباح خابیده، فرمودید سرمایه را رو هم میذارن که استرباح بکنن. حالا شما بگید استرباح نباشد، میذارید که بی باشد و سمن نباشد، مسمن نباشد، این معنا نداره. خب موقت
باشد
نه دیگه، همون مدتی که الان میگهد که همه رب من در مدت یک سال مال منه، این خلاف مقتضای عقده. مجبور حالا طول زمان را شما اگر بتونید یه عقدش بکنید، ممکنه حالا بگیم که این فرق میکنه. بالاخره اون جایی که سید نظر داره اونجا را نمیتونه تصحیح بکنید، بگه تا ابد آقا رب مال من، اینا که قبول دارید. حالا این فرق را من برای این که برای ذهن آقایان تقریبا عرض کردیم. حالا این فرق قابل بحثه، آیا در این فرق چطوریه، آیا اینجا هم باطله خلاف است. مثلا میگم زوجه شما میشم اما تا یک سال به من دست نزنی ها، یه وقت میگه تا ابد به من دست نزنی، میگیم این خلاف مقتضای عقده، این چه زوجیتیه. ولی اگر گفت نه تا یک سال ببره، این چطوری میشه؟ این ممکنه بگیم اشکال نداره، چون گفته تا یک سال دیگه، بعد از یک سال بخره ببین زوجیتش برقرار خواهد بود. رفت کردید. خب پس ببینید کجاها مخالف مقتضای عقده. ممکن است ولو شرطا کون تمام الخسارت علی عهده ما. تا ها صحبت چی بود؟ فر بعدی. فر بعدی چی هست؟ صحبت ربح نمی کنم، یا ربح را تقسیم می کنیم، ولی من خسارت را نمی تونم عهده‌دار بشم. اگر یه وقت سرمایه خسارت کردیم عهده شما، ولی من شریک نمی شم. شرط این که خسارت بر عهده یکی از اطراف باشه، خودش را تبرئه بکنه از خسارت، این چطوریه؟ بفرمایید اشکال نداره، این مخالف مقتضای عقد نیست، این مخالف اطلاق عقده. بله اگه قید نداشت به نسبت سرمایه متحمل خسارت می شدن، اما حالا قید آورده بله اون اطلاق را دست بر می داره. این طوری نیست که بیاد کل عقد را از بین ببرد. ولو شرطا کون تمام الخسارت علی عهده ما، شرط کردن که تمام خسارت عهده فلانه. گاهی خیلی وقتا این پیش میاد دیگه، در مضاربه میگیم این باطله، مبطل مضاربه است. البته برخی از آقایان میگن اشکال نداره، اما اکثر مشهور میگن که در مضاربه اگر کسی بگد که آقای صاحب سرمایه بگد که من خسارت را نمیپذیرم، شما باید چک بدی که اگر خسارت شد بر عهده شما، این میگن که باطله، مشهور میگن این باطله. اما در شرکت تو هم اون سرمایه گذاشته هم شما سرمایه گذاشتید، یعنی اشکال نداره در شرکت، اشکال نداره. پس شما بخواهید که این مسئله از طرف ضمانت بگیرید، سعی کنید او هم یه سرمایه بذاره، حالا کم یا زیاد، در فرمود اونجا میتونید ازش ضمانت بگیرید که شما باید ضامن باشید، من ضامن نیستم، اونجا میشه. پس در شرکت این راه، این که خسارت را شما نپذیرید هست، اما در مضاربه خلاف نظر مشهوره. ولو شرطا کون تمام الخساره علی عهدهما فالظاهر صحته، ظاهرا این صحیحه، لعدم کونه منافیان، برای اینکه این مثل اون تمام ربح مال کسی باشه، مثل اون نیست که اون منافی مقتضای عقد بود، این منافی مقتضای عقد نیست. در فرمودید خب علاوه بر اینکه منافی مقتضای عقد نیست، اینجا روایت داریم، روایت صحیحه داریم که شرط خسارت بکنه در مسئله شرکت، شرط عدم پذیرش خسارت بکنه، اشکال نداره. روایت چی هست؟ محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، معلوم کلی نقل میکنه از استادش محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری که از بزرگان هستی از اصلاس، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب اونم از اصلاس، عن رفاعه، از رفاعه اونم از ثقات، پس روایت صحیح هست. روایت چی هست؟ سألت ابوالحسن موسی علیه السلام، از امام موسی کاظم علیه السلام پرسیدم، این رفاعه کارش به اصطلاح برده فروشی بوده، برده فروش بوده رفاعه، لذا میگن نخاس. این رفاعه نخاس آمده از امام موسی کاظم میپرسه، ان رجل شارک رجلا فی جاریت له، یه شخصی شریک شده با یه شخص دیگر در یه جاریه که برای اون شخص دوم بوده، گفته این جاریه رو من میخوام بفروشم، اونم گفته خب منم شریک کن، اگر سودی بود اینه شما چند خرید، مثلا 10 دینار، اینم 5 دینار شما، اگر وقت سود بود با هم تقسیم میکنی، شریک میشه در مرد دیگر در جاریه که او داره، میخواد با جاریه تجارت بکنن. و قال این ربحنا فیها فلک نصف الربح، حالا که شریک شدن، صاحب جاریه گفت که اگر ربح کردیم نصف ربح هم به شما میدم. و این کانت وضیعتون، اما اگر نه افت بود، یعنی سرمایه ضرر کردیم وضیعه بود، فلیس علیک شی، شما متحمل چیزی نشون، یعنی خسارت بر عهده من. من فرمودید فقال، امام فرمود لا اراب هادا بعثن، من اشکال در این نمیبینم، اذا تابت نفس صاحب الجاریه، در کتاب آمده اذا تابت نفس الجاریه، این اشتباهه، اذا تابت، من چون رجوع کردم هم به وسائل هم به کافی، اذا تابت نفس صاحب الجاریه، اگر اون صاحب جاریه واقعا به این کار راضیه، یعنی هر دو طرف این شرط را قبول دارن، این طرف گفت اون طرف هم پذیرفت، صاحب جاریه هم که شما رفتی با شریک شد، اونم قبول کرد که بله وضیعه به عهده شما نباشد، فرمودید اگر او قبول داره اشکال نداره. فرمودید
حالا چرا سامیه ها همین اون میسن با ما تا معامله بکنه سود میاره، ضررش ما خودش میگردید، تا این حد در سود رو به شما میده.
در بانک آقای عقود مختلفی است، چند اگر عقد مشارکت مدنی باشه، اگر مشارکت مدنی میگن، اگر مشارکت مدنی باشه اشکال نداره، شرط عدم خسارت، یعنی من خسارت را نمیپذیرم، بانک میگه من شریک شما میشم یا من از طرف شما وکیل میشم که یه شریکی برای شما پیدا بکنم از کارخانه جات که او عهده‌دار وضیعه باشد، خسارت باشد، در فرمون اشکال نداره. نه حالا به هر حال، حالا سود رو کم بده زیاد بده و یه مطلب دیگه است، مطلب این است که در مشارکت اشکال نداره شرط عدم وضیعه بشه، اما در مضاربه نه، در مضاربه اگه شرط کرد این برمیگرده ربا میشد، برمیگرده قرض میشد، قرض هم که شد دیگر شما نمیتونی چیزی بگیری، بگیری میشن ربا. نظر مشهور اینها، باز نظر غیر مشهور هم هست. دست فرمودید
یک
عدد
حساب
به هر حال ممکنه یه راهی را آیان حالا الان حساب که میدن راضی به سوده. حالا فرض ما جاییست که هیچ سودی نبود، آخرش معلوم شد که یه ضرری هم کرده بانک، فرمودید اصلا سرمایه های مقدار کم شده. حالا اینجا بانک میتونه از اون سرمایه کم کنه، الان که اینطوری عمل نمیشه. الان اون سرمایه طرف را میدن، همون علل حسابش هم میدن، در فرمود چیزی از طرف نمیگیرن. حالا اما طبق شرع میتونن بگن که حالا ما اصلا سود هم نکردیم، ضرر هم کردیم، سرمایه هم نصفش رفته، بفرما نصف سرمایه شما. اینا که سوالا نمیگه در بانک ها، میگیم این در صورتی که عقد شما با بانک به صورت عقد مشارکت باشه اشکال نداره. در فرمودید خب مسئله بعدی را هم بخونیم چون روشن اینها. اذا اشترط فی ضمن العقد کون العمل من احدهما، پس این خاطر ما موند که فرق دارد شرکت عقدی با مضاربه. در مضاربه شرط زمان مبطل مضاربه است و باعث ربا میشد به نظر مشهور، اما در عقد مشارکت نه اشکال نداره. شما میتونید طرف را بگید که آقا من زمان اگر ضامن میشی من با شما این عقد مشارکت را میبندم. فرق کرد بحث عقد شرکت با عقد مضاربه. من نه در مضاربه دیگه اون طرف سرمایه نمیاره، اون طرف میگه فقط من میرم با پول شما تجارت میکنم. در شرکت نه، هر دو طرف سرمایه میاره. خب مسئله بعدی، اذا اشترط فی ضمن العقد کون العمل من احدهما او منهما ما استقلال کل منهما او ما انزمامهما فهو المتبع. در عقد شرکت باید ببینن هر گونه که شرط آمده طبق اون رفتار بکنه. اذا اشترط فی ضمن العقد کون العمل من احدهما، گفت آقا شما باید با این سرمایه کار کنی، و باید اون دومی دیگه حق کار کردن با اون سرمایه را نداره، باید دیگه اون حساب را در اختیار اون بذاره، اون دیگه کار بکنه. حق نداره دیگه که اول عقد شرط کرده بودن که کون العمل من احدهما، در وسط اینم میخواد مداخله بکنه، اینم میخواد با اون سرمایه تجارت بکنه، حق نداره. لو اشترط فی ضمن العقد کون العمل من احدهما، یه نفر باید تجارت بکنه، باید به اون وفادار باشه. او منهما ما استقلال کل منهما، یا بگن که نه آقا ما هر کدوم تجارت میکنیم، مستقلن هم تجارت میکنیم، منم میتونم از این پول برداشت بکنم تجارت بکنم، شما هم میتونی برداشت بکنی تجارت بکنی. اگه این او ما انزمام ما، یا اینکه بگن که هر دو تجارت میکنیم ولی هر دو با هم باید باشیم، یعنی اگه بخوایم از اون پول برداشت کنیم باید هر دو امضا بکنیم برداشت بکنیم، یک نفر نمیتونه. هر گونه شرط کردن فهو المتبع، هر وقتی از اول شرط کردن و همون باید تبعیت بشه. اول که گفتن یه نفر، باید همون یه نفر حق تجارت داره. گفتن دو نفر مستقلن، دو نفر مستقلن میتونن تجارت بکنن، دو نفر منظمن، باید دو نفر منظمن انجام بدهد. ولا یجوز التعدی، حق تعدی ندارن. و این اطلقا، اما اگر یه وقتی اصلا مشخص نشد گفتن ما شریک بشیم با هم در این سرمایه با هم ببینیم انشاءالله که یک برکتی خیری سودی در اختیار، این صحبت ها نشد چیکار کنن؟ مطلق گذاشتن لم یجوز لواحد منهما التصرف الا باذن الاخر. اگر از اول روشن نشده اون وقت باید هر کدوم که تصرف میکند باید از دیگری چیکار کند؟ آقا اذن بگیره، چون از اول اذن نگرفت دیگه در حین عقد. و مع الاذن بعد العقد او الاشتراط فيه، حالا اگر در حین عقد اذن بعد از عقد اذن گرفتن او الاشتراط فيه، یا در عقد شرط شده بود که به اصطلاح این آقا مزون هست، فاین کان مقیدا به نوع خاص من التجاره، گفتن آقا ما فقط تجارت کاغذ میکنیم، ها حق نداره غیر کاغذ ببره سرمایه را، درسته اذن بود، ولی اذنش مخصوص به نوع خاصی از تجارت بود، حق نداره تعدی بکنه. فاین کان اون اذن مقید باشه به نوع خاص من تجاره، لم یجوز تعدی ان، حق تعدی از اون نوع خاص را ندارد. و کذا مع تعیین کیفیت خاصه، خب اگر کیفیت خاصی برای تجارت بود، آقا شما باید فرض فرمایید که خرید فروش کلی انجام بدی، جزئی نباشد، مثلا باید همون کیفیت را مراعات بکنه. شما فرض فرمایید باید اجناس داخلی بخری بفروشی، شما فقط اجناس خارجی باید بخری بفروشی، هر چی خصوصیت ذکر شده باید به اونا تابع بشن. و کذا مع تعیین کیفیت خاصه، و این کان مطلقا، حالا آمد کیفیت روشن نبود، فلازم الاختصار المتعارف، بعد همون ببینن این نوع تجارت متعارفش چیه، این نوع شرکت ها متعارفش چیه، باید با اون اکتفا بکنن. من حیث نوع و کیفیه، نوعش چی باشه، کیفیتش چی باشه. نوعش مثلا تجاری که اینطوری شرکت درست میکنن معمولا در چه کارهایی وارد میشن، باید همون نوع را رعایت بکنه. کیفیت کارشون چطوریه، باید اون را رعایت بکنن. و یکون حال المعزون حال العامل فی المضاربه، میگه ببینید در باب مضاربه ما این را بیشتر تفصیل دادیم، عامل مضاربه چقدر دستش بازه، شریک هم اینجا همون مقدار دستش بازه، دست فرمودید همون مقداری که اونجا هست متعارف ما اونجا توضیح دادیم. فلا یجوز البیع بالنسیه، پس دیگه خر فروش نسیه ای نباید داشته باشه، مطلق بود ها. یه وقت از اول گفته من فروش نسیه ای هم خواهم داشت، با چک هم خواهم فروخت، اشکال نداره. اما اگر نگفته حق فروش با چک نداره، باید نقد پول بگیره جنس بده. فلا یزول بی بیچی به نسیه اگر مطلق باشد، بل ولا شراء بها، بلکه حتی خرید نسیه ای هم اخ نداره. با چک برد اجناس بخرد و بعد آدم خودش از زرنگ فرض کرده هی با چک میده و اجناس میاره و تجارت میکنه، می حق نداره. نه فروش نسیه ای حق دارد اگر مطلق باشه، نه خرید نسیه ای. چرا؟ برای اینکه ممکنه این اجناس را فردا از بین رفتن و وقت اون بیچاره شریک بدهکار میشه دیگه، شما به حساب هر دو نفر خریدید دیگه، از برمودید، اون نمیخواد بدهکار بشه. بس نه حق فروش نسیه ای دارد، نه حق خرید نسیه ای. خود خرید نسیه هم اون شریک را شما در مشکلات ممکنه بیاندازید. بله. ولا یزول سفر و بالمال، حق مسافرت با مال را بذاره تو کیف، پولا بردارد از این شهر به اون شهر را بیفته، بعدم یه وقت مثلا این پولا را از دستش بقاپن و ببرن، این حق نداره مال را سفر باز در سفر همراه کنه. و این تعدا اما اوین له او عن المتعارف زمن الخساره و التلف. حالا آمد تعدی کرد، اون وقت میفرماید که یا از اون چیزی که تعیین شده بود، یا از اون متعارف در صورت اطلاق، هم ضامن خسارت هست هم ضامن تلف هست. ضامن خسارت در سود زیان، اگر زیانی کرد به اصطلاح خسارت بر عهده این متعدی هست. و تلف هم شد، اگر تلف آسمانی شد، برد مثلا شهر دیگر، یه وقت مثلا جنس از بین رفت تو راه، مثلا کامیون چپ شد و از ناس از بین رفتن، این ضامن تلف هم خواهد بود. ولیکن یبقى الاذن بعد. خب حالا این ضامن خسارت و تلف را مرحوم سید اینجا فرمودن، ولی آقای خویی میفرمایند تلفش درست، ولی خسارتش ما دلیل نداریم که این ضامن خسارته. خسارت چرا ضامن خسارت باشه؟ فوقش این است که این آقا معذور نبوده دیگه، تعدی کرده دیگه، اذن نداشته میشد این معامله فضولی. به اون طرف مراجعه میکنن، میگن آقا اینجا معامله را قبول دارید یا ندارید؟ اگه قبول کرد خب خسارت را هم پذیرفته دیگه، قبول نکرد خب در حقیقت معامله از اون جهت اگر قبول نکرد بفرمایید که خب بله خسارت به پای اون نوشته نمیشود. پس بنابراین این که شما به صورت مطلق بفرمایید که اگر تعدی کرد خسارت به حساب ضامن خسارت، این دلیل نداره. در باب مضاربه دلیل خاص دارید. شما اینجا نباید قیاس به باب مضاربه بکنید. در باب مضاربه روایات داریم که اگر اون عامل تعدی کرد ضامن خسارته، ولی اون دلیل را در باب شرکت نداری. ولذا این فرمایش سید را آقای خویی نمیپذیرند که زمن الخسارت و تلف، میگن زمن تلف، بله تعدی کرد، یدش از ید امانی بودن در آمد میشد ید عدوانی، ید عدوانی خب علل ید ما اخذت حتی تعدی، اما نسبت به خسارت نه. خسارت معامله فضولیه، باید ببینیم که اون آقا این معامله را تنفیذ میکند یا نمیکند. ولیکن یبقى الاذن بعد التعدی ایزن، ولی این نقطه را همشون دارن که حالا این تعدی کرده دوباره میتوند با این معامله بکند، معاملات حالا معاملات معزون را، یه تعدی کرد بعدا میخواد دوباره اون معاملات معزون را انجام بده، ببینیم فرمان اشکال نداره، اذنش با تعدی ساقط نمیشود. دست فرمودید؟ چون وقتی که اذن داد نگفت که اگر تعدی کردی اذن منم دیگه، از اون موقع به بعد کلن ساقط میشه بعد. بله نسبت به اون مورد اذن نداشت، ولی فرض ما این است که این آقا دیگه میخواد طبق اون اذن عمل بکنه، میفرماید اذنش ساقط نمیشه، چون اذنش مقید نبود، اذنش سر جای خودش هست، اون مورد تعدی کرده ضامن هست. از لا ينافذ زمان بقاء، برای اینکه ضامن شدن منافی بقای از نیست. بله حالا آخرین جمله را میخونیم این مسئله تمام بشه. ولی احوتو ما اطلاق الاذن ملاحظه المصلحه، اذن داده بود قید نکرده بود که باید یه جایی به کار ببره که سود داشته باشه، مصلحت باشه، قید نکرده بود. آیا میتوند این شریک معزون در جایی که ضرر نباشد، مفسده نباشد، کار ببرد؟ ولی اون که حالا سودی هم نیست، یه جاهایی میدونه که اینجا ضرر نیست ولی سود هم مصلحتی هم تو کار نیست، میتونه اونجا هم به کار بگیره این تجارت را. میفرمایند که احوت این است که نه، رعایت مصلحت بکنه، عدم مفسده کافی نیست. ولی احوت مع اطلاق الاذن ملاحظه المصلحه، باید ببینه نفع داره یا ندارد. و این کان لا تبعد و کفایت و عدم المفسده، ولی اون که از ذره فتوایشو میفرمایم بله همون عدم مفسده کافیه. در فرمودید این هم مسئله بعدی، انشاءالله مسائل بعدی رو هم یه نگاهی بفرمایید تا زودتر این بحث انشاءالله جلو بریم. الحمدلله رب العالمین.